تن شما بودم همین کارها را می کردم. حالا می خواهم لطفی در حق من بکنید. من روزی 10 کرون به هر کدام از شما می دهم که بیایید اینجا هر روز به همین کارهای خود ادامه دهید تا ساعت من نیز با شما تیر شود. بچه ها خوشحال شدن و به کارشان ادامه دادن، اما در دل گفتن عجب آدم ساده ای است. تا آنکه چند روز بعد پیرمرد دوباره به سراغشان آمد و گفت: ببینید بچه ها، متاسفانه در محاسبه حقوق تقاعدی من اشتباه شده. من نمی توانم روزی بیش از 1 کرون به شما بدهم. چطور، موافق هستید؟ بچه ها گفتند: 1 کرون؟ اگر فکر می کنی ما به خاطر روزی فقط 1 کرون حاضر باشیم این همه بوتل های نوشابه و چیزهای دیگر شوت کنیم، اشتباه می کنی. آنقدرها هم کم همت نیستیم. پس از فردا درکی از آنها نشد و پیرمرد با آرامش خاطر در خانه جدیدش به زندگی ادامه داد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
ادبیات و نقاشی هر دو از ظریف‌ترین و زیباترین آفریده‌های ذهن بشرند و هر دو با هم آفریده شده‌اند و رشد کرده و به کمال رسیدند و هر دو یار و یاور یکدیگر بودند. پیشینیان ادب را به معنی فرهنگ و دانش، هنر و حسن معاشرت آوردند و از نظر علمی آن را دانشی دانستند که شامل لغت، صرف، نحو، بیان، بدیع، عروض، قافیه، قوانین خط، قوانین انشا و تاریخ باشد. امروز دانش مذکور را ادبیات میگویند. از تعریف‌های خیلی کهن و آنچه از آن در اذهان عامه مردم متبارز می‌شود بیشتر نظم و نثر است، زیرا دیگر دانش‌هایی که برشمردیم برای نیکو کردن این دو پدیده هنری است. اما این شور احساس خیال شاعرانه را در آثار نقاشان چیره دست نیز می توانیم به خوبی درک کنیم. شاعران و نقاشان همسو یک مفهوم را القا می کنند، ولی ابزار کارشان یکی نیست. ابزار کار شاعر کلمه یا واژه است و ابزار کار نقاش رنگ و خط. بنابراین همان اندازه‌ای که شاعر برای انتقال مفاهیم ذهنی خود نیاز به برگزیدن واژه‌ها دارد، نقاش هم نیاز بر برگزیدن رنگ‌ها دارد. در این هفته باز هم به دوام هفته قبل بررسی بیشتر و ادامه بحث در این زمینه را همکارم سحر لیوال تقدیم می کند.
ادبیات و هنر نقاشی پیوند و همخوانی ذاتی داشته، زیرا هنرور و سخنور هر دو بر اساس بینش یگانه و ذهنیت مشابه دست به آفرینش می زنند. آنها در خلال زیبایی های این جهان به عالم ملکوتی نظر داشتند و بیشتر هدفشان دست یافتن به صور مثالی و درک حقایق ازلی بوده است. در هنر آنان قلمرو زیبایی با جهان معنی قرین است. بیشک شناخت رشته های مختلف پیوند بین شعر و نقاشی قدیم به پژوهش گسترده تر از آنچه تا کنون کار شده است نیازمند است. صور خیال در شعر فارسی دری و نقاشی با هم منطبقند، نظیر همان توصیف های نابی را که سخنوران از عناصر طبیعت، اشیا و انسان ارائه می دهند. شاعر شب را به لاجورد، خورشید را به سپر زرین، روز را به یاقوت زرد، رخ را به ماه، قد را به سرو، لب را به غنچه، زلف را به شب و سنبله و بنفشه و کمند تشبیه می کند. نقاش نیز می کوشد معادل تجسم این زبان استعاری را بیابد و به کار ببرد. بدین ترتیب نقاشان به تدریج فهرست از تصویرهای قراردادی بر پایه مضامین ادبیات حماسی و غنایی گرد می آورند و نسلهای بعد چنین تصویرهای را همچون صنعت پایدار نگه می دارند و تنها به مرور ایام اندک تغییرات در آن ایجاد می کنند. نقاشان حتی در تبیین اصول فنی کارشان تحت تأثیر ادبیات هست. آنها به جای آرایش و امخوانی کلمه ها، از هماهنگی رنگ ها و امخوانی آنها استفاده می کنند. در تاریخ ادبیات مشرق زمین که همیشه ادبیات موفق بوده است، در آثار خود هم به ظرف و هم به مظروف توجه داشته است. تنها انتخاب واژه‌های زیبا و بیان نیکو و ارائه‌های ادبی و صورت زیبایی نثر و نظم نویسندگان و سرایندگان باعث جاودانگی آثارشان نشده است، بلکه در اون مایه زیبایی که در اندیشه فراهم نمودن جهان آرمانی بشر و آمال والای انسانی او بوده، به جاودانگی آن کمک کرده است. ظرف زیبای خالی کسی را سیراب نمی کند، بلکه فرد تشنه به آب نیاز دارد. در درجه اول آب باید زلال و گوارا باشد. پس از آن است که زیبایی ظرف به گواراییان خواهد افزود. به قول معروف، آب از روی کاسه خورده می شود. شعر باید بیان اهل درد باشد. دردهای سیاسی، اجتماعی، عرفانی، اخلاقی، دردهای مشترک بشر و دردهای او در تمام دوران و روزگاران. از این رو شاعران موفق‌تر پنداشته می‌شوند که توانستند ژرف‌ترین آنها را بیابند و بازگو کنند، و نقاشان هم که توانستند به سراغ شعر چنین شاعران و یا نثر نویسندگان دردمند بروند، توفیق بیشتری حاصل کردند. گرچه همه صحنه‌های شاهنامه زیباست، ولی گزینش صحنه‌های گیراتر از آن از سوی نقاشان چیره‌دست نشانه از حسن سلیقه و نشان‌دهنده درون ستم ستیز است. نقاشان چیره دست به سراغ ضحاک، مظهر ستمگری، و فریدون مظهر انسانیت می روند تا شکست ظلم را در برابر دادگری جاودانه تر سازد. هر اثر حماسی به مانند نهر خروشان است که از گذرگاه های تنگ و فراز و نشیب های تند و پیچ های گوناگون می گذارد تا خود را به دریای ژرف و آرام بخش هدف برساند. آنچی را که شاعر سحر آفرین با سرودن بیت‌ها به ذهن خواننده و شنونده القا می کند، نقاشان نیز با کشیدن تصویر با آنها عینیت می بخشند. مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
میگویند میوه‌ها که در فصل‌های خاص نشونما می‌کند، زاده اوضاع جغرافیا و طبیعت مناطق خاص هستند. طور مثال میوه‌های سیتروس مثل مالتا و لیمو و ده‌ها میوه دیگر در مناطق سردسیر حاصل نمی‌دهند. همان طور برعکس میوه‌های سردسیر در مناطق حاره. اما میوه‌های چون خرمالو در این روزها که خیلی زیاد است، هم در مناطق گرمسیر و هم در مناطق سردسیر سازگارند. با توجه به انواع آن در دهه‌های اخیر، این میوه مفید در آسیای میانه که تا حدودی سردسیر است، پرورش آن رواج یافته و به یک میوه صادراتی مبدل شده است. اما با تأسف باغداران ما که از قرنها بدین سو از شیوه کلاسیک باغداری دست بردار نبوده و به انکشاف تکنولوژی زراعتی و پیشرفت در این زمینه ها بی توجهند، هنوز هم از میوه ها و ترکاری های کم حاصل و بی کیفیت خود را تعریف می کنند و میوه های اصلاح شده را بی مزه می پندارند. به طور مثال خرمالو، درخت پرحاصل، و ده‌ها میوه دیگر که با آب و هوای شماری از مناطق افغانستان سازگار است به آن توجه ندارند و همه را از بیرون کشور وارد می‌کنیم. تبصره بیشتر در مورد خرمالو را فریبا واحدی به شما تقدیم می‌کند.
خرمالو میوه خوشمزه بومی چین است. مدت ها پیش در ژاپن گسترش یافته و در اواسط قرن 19 هم به کالیفرنیا معرفی شده است. بهترین رشد درخت خرمالو در مناطق است که زمستان های معتدل و تابستان های نسبتا ملایم دارند. درختان خرمالو به طور عمده به دو گروه اساسی طبقه بندی می گردند. آنهایی که میوه سفت دارند تا این میوه ها در رسیدگی نرم گردند، و آنهایی که میوهشان سفت نباشد. خرمالویی که سفت نیست هاوی تانان کمتر بوده و تا زمانی که به شاخ است قابل خوردن و شاداب می باشد. رنگ میوه از زرد تا نارنجی روشن، قرمز تیره متغیر است. میوه به طور کامل به جز دانه ها خوردنی است. کاروتونوئید مهم غذایی که به طور انتخابی توسط ماکولای شبکه چشم جذب می‌گردد و به جلوگیری از بیماری ماکولای چشم در کهنسالی افزایش دید چشم کمک می‌کند. خرمالو منبع بسیار خوب ویتامین سی، یکی دیگر از آنتی اکسیدان های قدرتمند است. مصرف منظم غذای غنی از ویتامین سی به بدن کمک می‌کند که مقاومت خود را در برابر عوامل عفونت‌زا، مواد مضر و رادیکال های التهابی افزایش دهد. این میوه حاوی بسیاری از ویتامین های گروه بی مثل اسید فولیک، پیریدوکسین و یا ویتامین B6 می باشد. این ویتامین ها به عنوان کوفاکتورهای لازم برای عملکرد بسیاری از متابولیسم های آنزیمی بدن عمل می کنند. این میوه کم کالری است و نیز چربی کم دارد، اما منبع غنی فایبر غذایی است. خرما آلوی تازه حاوی مقادیر مناسب از مواد معدنی مثل پتاسیم، منگنیز و فسفر است. دیگر موادی که به عنوان کوفاکتورهای انزیم عمل می‌کنند، منگنیز و روی هستند. همچنین مس برای تولید گلوبول‌های قرمز خون لازم است. خرمالوهای سخت زمانی که سفت اما کاملا رسیده هستند، چیده می‌شوند. خرمالوهای نو نرم زمانی که کاملا رنگ پیدا می‌کنند و نرم میشوند آماده برداشت هستند. خرمالوهای سخت میتوانند در دمای اتاق برسند. هر دو نوع خرمالو باید با استفاده از چنگک های دستی مخصوص برداشت از درخت جدا شوند. در نگهداری میوه های تازه خرمالو با رنگ زرد و نارنجی روشن و بدون هر گونه فساد یا بریدگی روی آنها را انتخاب کنید. خرمالوی سخت و رسیده میتوانند در یخچال تا چند ماه نگهداری شود. نوع نرم خرمالو ماندگاری کمتری دارد و میتوانند در دمای اتاق تنها چند روز باقی بماند. خرمالو منبع بسیار خوب ویتامین سی، یکی دیگر از آنتی اکسیدان های قدرتمند است. مصرف منظم غذاهای غنی از ویتامین سی به بدن کمک میکند که مقاومت خود را در برابر عامل عفونت‌زا، مواد مضر و رادیکال های التهابی افزایش دهد. روش های آماده سازی: خرمالو میتواند به صورت تازه، خشک یا پخته استفاده شود. خرمالو تازه و خام را میتوان به 4 قسمت تقسیم کرد و یا تمامی آن را مانند یک سیب خورد. گوشت خرمالو از حالت سخت تا آبدار وجود دارد و بسیار شیرین است.
اگر شب ها شبی الدا، اگر روز ها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شب ها همو کابل برایم نصف عالم بود، تو بودی در کنار من، دلیم جم بود، دلیم جم بود.
آغاز شام پنجشنبه که گذشت، آغاز شب یلدا یا شب چله، آخرین روز قوس، شب اول زمستان و درازترین شب سال بود. این شب در تمام افغانستان به نحوی در اذهان عامه درازترین شب سال است و اما این باورها و مراسم و عنعنات مربوط آن روز تا روز کاهش می‌یابد و به فراموشی سپرده می‌شود و شماری از مردم نیز به مفهوم شب یلدا یا نمی‌فهمند یا بی‌تفاوتند. اما گذشتگان ما با باور این که فردای شب یلدا با دمیدن خورشید روزها بلندتر شده و تابش نور افزونی می‌یابد، آخر خزان و اول زمستان را شب زایش خورشید می خواندند و برای آن جشن بزرگی برپا می کردند. با باور زردشتیان، نور روز روشنایی خورشید نشانه هایی از آفریدگار بود، در حالی که شب تاریکی و سرما نشانه هایی از اهریمن. مشاهده تغییرات مداوم شب و روز مردم را به این باور رسانده بود که شب و روز یا روشنایی و تاریکی در یک جنگ همیشگی به سر می برند. روزهای بلندتر روزهای پیروزی و روشنایی بود، در حالی که روزهای کوتاه‌تر نشانه ای از غلبه تاریکی. یلدا و جشنهایی که در این شب برگزار می شد یک سنت باستانی بود. این یکی از جشنهای آریایی است و پیروان میترائیزم آن را از هزاران سال پیش در شرق برگزار می کردن. یلدا روز و تولد میترا یا مهر بود. این جشن به اندازه زمانی که مردم فصول را تعیین کردند کهن است. همکارم مهری انوری با صحبت یک استاد و یک شهروند گزارش کوتاهی در مورد شب یلدا دارد که با هم می شنویم.
اگر شبها شبی یلدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شب